أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع ببحث قضاء نماز آيات بر زنی که در داخل وقت کسوف و کسوف حائض بود مطالبی رو مطرح کردیم، یک نقلی از امام کردیم که ایشان در حاشیه عروه در همین مسئله 20 حاشیه نزده، یعنی با احتیاط واجب صاحب عروه که قضا بکند این زن نماز آیات را موافقت کرده، ولی در کتاب الحیض اونجا و در کتاب حیض هم فرموده احتیاط واجب، ولیکن در تحریر الوسیله در همین بحث نماز آیات فرموده الاقوا عدم وجوب القضا. ما این مطلب رو بر اساس مراجعه به این عروه های پنج جلدی بیان کردیم، بعد معلوم شد که حاشیه امام را که فرموده الاقوا عدم وجوب القضا فی الموقت به اسم آقای خویی چاپ کردن، شده دو تا حاشیه از آقای خویی بدون حاشیه امام، ولی چاپ های دیگر که حاشیه امام چاپ شده نه اینجا هست. البته خب این هست که بین بحث حیض چه در تحریر چه در حاشیه عروه که احتیاط واجب میکنن قضا کنه زن حائض نماز آیات را، و بین عروه در این بحث و تحریر الوسیله در این بحث نماز آیات که میفرمان الاقوا عدم وجوب القضا تنافی هست، اما به لحاظ بحث استدلالیشون در کتاب طهاره جلد 1 صفحه 278 صریحا فرمودن که قضا نداره نماز آیات بر زن حائض، فرمودن چون که موضوع وجوب قضا در برخی از روایات فوته که فوت صادق نیست در جایی که واجب نباشد بر شخص در داخل وقت نماز، نمیگن فوت شد از او، نگویید پس چرا در نائم و ناسی میگویند فوت شد نماز از او. ایشان میفرماید که در نائم و ناسی ما معتقدیم که اینها تکلیفشان فعلی است، تنجز ندارد، نائم مکلف از منجز نیست بر او تکلیف، ناسی مکلف از منجز نیست بر او تکلیف. باز نقض نکنید به مکره، کسی که گفتن اگر نماز بخوانی تو را اعدام میکنیم، بگوید چرا در اونجا فاسد میکند با اینکه واجب نیست بر اون نماز، بلکه حرام است، باز چون گفتن نه نماز بر او واجبه، القاء نفس در تهلکه بر او حرامه و این باعث نمیشه نماز بر او حرام بشه، حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کنه، القاء نفس در تهلکه حرام است، نماز خوندن این مکره میشه القاء نفس در تهلکه، ولی نماز خوندن حرام نمیشه، ولذا اونجا هم ما بگیم فاسد میکنه چون نماز بر اون واجب بود و نخون، ولو معذور است در نخواندن. بعد فرمودن نگویید که نماز تعدد مطلوب درش هست، نماز در وقت یک مطلوب است، طبیعت نماز مطلوب دیگری است، پس از زن حائض طبیعت نماز فوت شده است، که این را آدرس دادن به مصباح الفقیه، ایشون فرمودن که بر فرض نماز به نوع تعدد مطلوب باشد، تعدد مطلوب نسبت به کسی که داخل وقت تکلیف دارد، بعد میگه تعدد مطلوب، همون جوابی که ما چند روز قبل عرض کردیم. تعدد مطلوب در جایی است که این شخص در داخل وقت مکلف است به نماز داخل وقت، میگه مکلف به طبیعی نماز هم هست، ولی وقتی حائض هست تکلیف به اداء نماز ندارد، از کجا تعدد مطلوب را راجع به او استفاده کردی؟ بعد امام فرمودن که اون ادله وجوب قضا که عنوان فوت هم درش اخذ نشده، مثل صحیح زراره که رجل صلى بغیر طهور او نسی صلاتا لم یصلها او نام عنها قال یغزیها اذا ذکرها، اونم قابل استدلال نیست برای وجوب قضاء نماز آیات بر حائض. چرا؟ بلکه اصلا لفظ قضاء متفاهم عرفی اینه که در جایی است که یک فعلی در داخل وقت واجب است یا مستحب است انجام نمیدهیم، بعد میگن قضا کنید. زن حائض که برش حرام هست نماز آیات بخواند در زمان حیض، اصلا عرفاً تعبیر یقضیها یعنی یتدارکها، این شامل او نمیشه، این طبعا نظر امام معلوم میشه که در نماز آیات عند الخسوف و الکسوف قضا نداره. حالا این راجع به فرمایش امام که نقل کردیم، راجع به فرمایش آقای خویی که ما بر اساس مستند العروه نقل کردیم که ایشان فرمودن چون زن حائض تکلیف ندارد در زمان حیض، پس فوت صدق نمی کند یا محرز نیست صدق بکند، برخلاف نائم و ناسی که مکلف هستند ولی تکلیف بر اونها منجز نیست، که ما اشکال کردیم. اگه بخواییم امروز اشکال به آقای خویی تعبیر کنیم، بگیم آقای خویی شما که مثل امام حرف زدی، امام خب مبناش فرق میکنه، امام معتقده که قدرت هم شرط تنجز، تذکر هم و عدم نسیان هم شرط تنجزه، حالا فرموده که یقظت هم و عدم نوم هم شرط تنجزه، شما که اینطور نبودی. ولی مراجعه شد به مصباح العروه، تقریر مرحوم آسد رضی مرعشی که خطیش پیش ما هست، ایشان اونجا جوری دیگه صحبت کردن که عرض میکنم. اونی که در مستند العروه که در موسوعه چاپ شده بود، خب ایشون فرمود که من استدلال نمی کنم بر عدم وجوب قضاء نماز آیات بر زن حائض، به اون روایاتی که میگه الحائض لا تقضی الصلاة، تا اشکال کنید انصراف داره به نمازهای یومیه. جالب اینه خود ایشون در بحث حیض گفته اصلا وجهی برای ادعای انصراف نیست. جلد 7 صفحه 431، ودع و انصراف حائل از صلوات الیومیه مما لا یسقا الیها لان کون فرد قدرا متیقنا من اللفظ لا یوجب انصراف الروایت الیه. بعد میفرماید بله در روایت الیه فضل ابن شازان هست که تعلیل میکنه، حکمت ذکر میکنه چرا نماز رو قضا نکنه، چون نماز 5 بار در شب روز واجب میشه، بعد که زن پاک بشه اگه مشغول نماز بشه دیگه نمیتونه خدمت به خونه بکنه، خدمت به شوهرش بکنه، روزه منافات نداره، روزه میگیره کارم میکنه. تو روایت تو علل فضل ابن شازان هست، علل فضل ابن شازان اینو داره، وسائل جلد 2 صفحه 350، میگه این نماسارت الهایز تغذی سیام ولا تغذی سلات لعلن شتا. آی سیستانی همینا رو دیده گفته که این روایت نیست، که خود فضل ابن شازان یه کتابی تألیف کرده، بقیه اومدن گفتن که روایت، تعابیرش خیلی با روایات نمیده جور نمیاد. منها ان سیام لا یمنعها من خدمت نفسها و خدمت زوجها و اصلاح بیتها و القیام به امورها و صلاتو تمنعها من ذالک کله تا آخر. آقای خویی میفرمان که این که سندش ضعیفه باشد هم حکمت دیگه، حکمت که مخصص نیست ورشی نداره. ما بگیم از الهایز و لا تغذی صلات از نماز آیات انصراف داره، اونجا اینجور فرموده. مراجعه شد به بحث همون طهارت، ما هم اونجا همینو گفته بودیم، ولی خب در این بحث مثال خویی ادعای انصراف کردیم. حالا دیگه ذهن در شرایط مختلف عوض میشه دیگه. حالا اگر انصراف نداشت چه بهتر، اگر انصراف داشت خب ادله خاصه در ما نحن فی بحث میشه، که مهم اینه که صحیح زراره گفتیم شامل وجوب قضاء نماز آیت بر زن حائض نمیشه. حالا بگذاریم. آقای خویی توی مستند العربه فرمود که فوت صدق نمی کنه، چون واجب نبوده بر زن در حال حیض نماز آیات. ما اشکال کردیم گفتیم چرا فوت صدق نمی کنه؟ اتفاقا مؤید ما یه سری روایاته که فوت رو صادق دونسته بر نماز در حال حیض. احتجاج جلد 2 صفحه 361 داره که فیجب علا قیاس قولک، امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه فرمود فیجب علا قیاس قولک علی الحائض قضاء ما فاتها من السلام فی حال حیضها دون السیام. یا روایاتی داریم مثل صحیح حلبی و روایات دیگر که داره که در مورد مغما علی میگه یقضی ما فاته. با اینکه مغما علی هم تکلیف نداره دیگه، البته این وجوب قضا نیست، استحباب قضاست. اون روایات دیگه گفته مغما علی قضا نمی کنه. پس فوت اشکال کردیم چرا صدق نمی کنه، زن حائض هم ازش فوت شده نماز. ولی عرض کردم اینها با توجه به کلام مستند العروه بود، اما با مراجعه به مصباح العروه که نسخه خطی هست پیش ما، اونجا ایشون مطالبی گفته و ظاهرا همین ها مطالب آقای خویی باشه، این دقیق تره. این مطالب اینه فرموده که الموضوع للامر بالقضاء هو فوت الواجب و هو ما لا يتحقق الا بترک الواجب فی وقته کمن ترک الواجب عمدن او ما هو به حکم الواجب الفعلی کالنائم و الناسی الا ما استفدناه من الناس. خیلی دقیقه میگه ما نائم و ناسی رو از نس استفاده کردیم وجوب قضا، چون نس داشت و الا در وجوب قضا شرط صدق فوت واجب هست، صدق فوت منه الواجب. وقتی زن برش واجب نیست در حال حیض نماز آیات، فوت منه الواجب معنا نداره. خب انصافا مطلب خوبیه، ما هم همینو میگفتیم دیگه. ما میگفتیم صحیحه زراره در مورد خاصیست، من نسی الفریضه او نام انها او سلا به غیر طهورن قال یقضیها متا ذکرها. بعد داره که ولا یتتب و حتی یغزی ما فاتحو، خب این شامل زن حائض نمیشه. این فرمایش آقای خویی هم عملا بازگشتش به عرض ما هست، نفرموده که صدق نمی کنه فوت، فرموده صدق نمی کنه فوت واجب. حالا بگذاریم از این مطلب. مطلب دیگر هم که مناسب است راجع به همین قضاء نماز آیات بر زن حائض بحث کنیم، این ممکنه کسی بگه ما دلیل بر وجوب قضاء داریم. سیه زراره و محمد ابن مسلم اذن کسفت الشمس و کلها وحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعلیک القضاء، اطلاق داره. القرصان ان احترقا کلاهما قضیت. وسائل جلد 7 صفحه 499. انصافاً این دلیل بر وجوب قضا بر زن حائض نیست، چون این میخواد تفصیل بده بین خسوف کامل و خسوف ناقص، میخواد در خسوف و کسوف کامل بگه اگه علمم پیدا نکنی در وقتش، بعد علم پیدا کنی باید قضا کنی، ولی در خسوف و کسوف ناقص باید در وقت خودش علم پیدا کنی. در مقام این تفصیله و خطابم هست به اون راوی که مرد هست، اما اطلاق داشته باشه در خسوف و کسوف کامل در حال حیض زن هم بگه قضا واجب است، انصافا این اطلاق نداره. و اگرم اطلاق داشته باشه بنابر این که آقای خویی قبلا فرمود، ما قبلا عرض میکردیم که المرأة لا تقضی الصلاة، اطلاقش نماز آیات رو میگیره، تعارض میخونن با هم، اون اطلاقش نماز آیات رو میگیره، اینم اطلاق این زن رو میگیره، با هم تعارض میکنن، رجوع میکنیم بعد به اصل براءت از وجوب قضا. خب شاید رجل بودن خصوصیت داشته باشه، نه شخص خصوصیت نداره. نه الغای خصوصیت میکنیم، بله، ولذا جایی که الغای خصوصیت نمی کنن دیگه نمیشه به زن تعدی کرد. به مرد گفتن که یلبس و صوبه الاحرام، یتجرد و یلبس و صوبه الاحرام. خدا رحمت کنه مرحوم آقای گلپایگانی احتیاط واجب میکرد که زنها تو میقات یک آن لباس احرام بپوشن، از اون روی لباسهای دیگه شون البته تلبیه بگن، بعد حالا لباس احرامو در بیارن مهم نیست. خب میگفتن خب اشتراک احکام بین زن و مرد، خب آقا این اشتراک دلیلش چیه؟ دلیلش الغای خصوصیت عرفیه است، عرف الغای خصوصیت نمیکنه از امر به لبس صوب احرام. امرهم به تجرد فی ازار و ردا، این معلومه که یا البس صوب احرام خطاب مرد، اینجا هم خطاب به این زراره و محمد ابن مسلم بود که مرد بودن، میگه ازن کسفتشن کلا وحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد از ذلك فعلیک القضا. اصلا تفسیر راجع به علم و جهل به لحاظ کسوف و خسوف کامل یا ناقصه. خب راجع به غیر موقت مثل نماز آیات در زلزله، امام با آقای بروجردی احتیاط کردن که هر وقت پاک شد نماز آیات رو بخونه. خب اینم یه توضیح بدم، مستند وجوب نماز آیات در زلزله روایت سلیمان دقیلمی بود دیگه، عن الزلزله امام فرمود آیتون قلت فاذا کان ذلك فما اسنع قال صل صلاة الكسوف، وسائل جلد 7 صفحه 486. خب اینجا سه قول بود، یک ظهور این عبارت در واجب موثق، ازا رو به معنی ان شرطیه میگیره، یعنی اگر زلزله رخ داد وظیفه این است که نماز آیات بخوانید، مطلق دیگه نگفت نماز آیات رو فورا بخوانید، این یه مبنا که بسی قائلن، جمع کثیری قائلن، بنابراین مبنا خب باید زن وقتی از حیض پاک شد نماز آیاتی رو که به سبب زلزله است بخونه دیگه، مثل یه وسط وقت زن از حیض پاک بشه خب نماز واجب رو باید بخونه، وقتش باقیه دیگه. قول دوم اینه که ما از ازاز ظرفیت زمانیه بفهمیم، یعنی هنگام زلزله باید نماز آیات بخونی، هنگام عرفی دیگه، ولو چند دقیقه بعدش، که این استثار جمع کثیری دیگری از فقه هاست. خب اصلا ظهورش در اینه که باید فورا نماز آیات بخونی. خب زن حائض استثنا شده از این خطاب دیگه، از این خطاب استثنا شده دیگه، دیگه ما دلیل نداریم که بعدن برش واجب است نماز آیات. قول سوم قول به اجمال بود که ما گفتیم مجمل این روایت روشن نیست، فاذا کان ذلک فما اصلا قال صل صلات الخصوم، ولیکن عرض ما این بود که مورد سؤال راوی فرضیست که متمکن هست در هنگام زلزله از نماز آیات، میگه وقتی زلزله شد چه کار کنم، یعنی کاری فرض کرد میتونه بکنه، چه کار بکنم، نماز چجور نماز بخونم، دعا بخونم، نماز بخونم، یعنی انصراف داره به متمکن از نماز آیات در هنگام زلزله. حالا واجب موسعه هم باشه ولی موردش کسیست که متمکنه در اول وقت عرفی زلزله از نماز آیات، و زن حائض داخل در این فرض نیست. نه اگر مجمل باشه پس ما احتمال میدیم ازای ظرفیه باشه دیگه، نه اون که قول اول بود، قول اولی بود که واجب موسطه فهمیده میشه از این روایت، اونی که گفتیم واجب زن حائض بعد از طهر از حیض نماز آیات در زلزله رو بخونه. قول سوم ظهور در توقیت به اول وقت بود که قول مثل های خویی است که شامل زن نمیشه در حال حیض. قول سوم اجماله که ما گفتیم این اجمال ولی یک چیزی درش هست، اونی که قدر متعقن از مورد سوال اینه که این سائل میتونست در اول وقت نماز آیات بخونه. حالا بله طبق قول اول هم اشکال این که طرف مرد بود و احتمال حیض نبود در موردش، این باز باید القای خصوصیت بکنیم، ولی بالاخره آیون این مقدار القای خصوصیت میکنن، آیون این مقدار القای خصوصیت میکنن تو کلماتش دیگه، اصل رو برای این قرار میده که زن و مرد بودن فرقی نمیکنه دیگه، آیون اینجوری هن دیگه. اگر نوبت به اصل عملی میرسید ممکن بود علم اجمالی شکل بگیره در زن، ما خلاص کردیم این زن رو از علم اجمالی، اونی مثلا داخل در ادله نیست، اصلا ممکنه این زن در حال حیض خارج باشه از این ادله و واجب نباشه برش به هیچ وجه نماز آیات این در زلزله، و الا اگر نوبت به این میرسید که ما بگیم اگر واجب موسعه است پس بر این زن واجب است نماز آیات، اگر واجب مزیق است پس بر این زن نماز آیات واجب نیست چون در زمان مزیق حیض بود، و بعضی ها که ذهن اصولی دارن بگن خب باشه این زن امروز زلزله اومد حیض بود، شما گفتید براءت جاری میکنیم از وجوب نماز آیات بر او بعد از طهر، چون شاید واجب مزیق بود که در اون زمان حائض بود. صبر کنید ان شاء الله در زلزله بعدی خدمتتان خواهیم رسید. تو زلزله بعدی نه اصلا کار ندیم، بالاخره اگر نبود بعد از چند سال دو مرتبه زلزله اومد، اون موقع اگر حائض نبود اون وقت هم باید طبق علم اجمالی به اینکه یا واجب موسع است پس قضاء، پس باید اون نماز آیات رو بخواند که در اون زلزله قبلی بود، یا واجب مزیق است پس همین الان باید نماز آیات بخواند. هر چی میگه بابا این علم اجمالی ها رو کی درست کرد، میگیم حالا اگر در ذهن شما نبود ما برای شما درست کردیم. اگر واجب موسع باشد طبق اون مبنا این زن برش واجب باشه بعدا نماز آیات بخونه، منتها گفتیم کی میگه واجب موسع، شاید واجب مزیقه، اینجور گفته شد دیگه. حالا دیگه نمیشه این حرف زد، چون میگیم اگه واجب موسع باید نماز زلزله قبلی رو بخونه، اگر واجب مزیق همین الان باید بلند شه نماز آیات این زلزله رو بخونه که الان شده و این طاهر بوده. ولی خب الحمدلله که ما اینجا تونستیم از علم اجمالی خودمون رو نجات بدیم، گفتیم ممکنه واجب موسع باشه ولی روایت شامل این زن حائض نشه، ولی واجب موسع باشه. واجب موسع است برای کسی که در زمان زلزله حائض نباشه. خیلی خوب میدونم، اگر واجب موسع باشد شما نظرتون این باشه که زنی که در هنگام زلزله حائض بود ولی بعدن پاک میشه باید اون نماز را بخواند، که احتیاط واجب امام آی بروجردی آی زنجانی همینه دیگه، آی زنجانی که حالا در خصوف و خصوف هم احتیاط واجب میکنه، اما امام آقای بروجردی در نماز زلزله احتیاط واجب کردن دیگه. میگیم اگر واجب موسع باشه این زن نماز آیات رو باید بخونه، منتها ما چون مجمل بود براءت جاری کردیم، اما حالا در این زلزله دوم که دیگه پاکه این زن، یه علم اجمالی منجز شکل میگیره که یا اون نماز آیات قبلی رو باید بخونه یا این نماز آیات جدید رو فوراً باید بخونه. ولی عرض میکنم میگیم خدا شکرت که از دام این علم اجمالی ما را نجات دادی، کما خلصت یونس من بطن حوت خلصتنا من هذا العلم الاجمالی، چون میگیم اگه واجب موسع هم باشه ما دلیل نداریم که این شامل زن حائض بشه، چون روایت اولا خطاب به مرده که حائض نبود، سلیمان دیلمی خطاب به اونه، اذا کان هذا فکیف اصنع، علاوه بر این که انصرافش به کسی است که در زمان طرو و زلزله متمکن بود از نماز. خب این یک توضیحی بود که مناسب بود راجع به بحثای گذشته بدیم. حالا برگردیم به مسئله 22. در مسئله 22 صاحب برده یه احتیاط واجبی میکنه و اون اینه که اگر هم سبب نماز و آیات خسوف بود هم زلزله، اینجا احتیاط واجب اینه تعیین کنی این نماز و آیاتم مثلا برای کسوفه، اون نماز و آیاتم برای زلزله است. اما اگر نه دوبار زلزله شده سبب از نوع واحده، لازم نیست تعیین کنی، دوتا نماز و آیات بخون برای این دوتا زلزله، نماز آیات اول برای زلزله اول، نماز آیات دوم برای زلزله دوم، نه لازم نیست. و همینطور در مخاوف سماویه، هم ابر سیاه آمد هم طوفان شدید آمد. نه اونجا هم لازم نیست نیت کنی دوتا نماز آیات که میخونی، اولیش برای ابر سیاه، دومیش برای طوفان شدیده، نه، چون اون یک عنوان جامعی داره. اخاویف سما اینجور بود دیگه، اون یه عنوان جامع داره، اینا مصادیق اون عنوان جامع. میگیم جناب صاحبه، اونایی که گفتی لازم نیست، خدا پدرتو بیامرزه، خوب گفتی، اما اونی که احتیاط واجب کردی که هم کسوف شد هم زلزله، گفتی احتیاطاً نماز آیات اولو میخونیم نیت کنیم مثلا برای کسوف یا برای زلزله است، نماز آیات دومو نیت کنیم برای اون دومی، چرا؟ چرا؟ نماز آیات ولو با دو سبب مستقل واجب شده، اما دلیل نمیشه که بشه دو نوع نماز آیات. نماز آیات نماز آیاته، حالا دو تا سبب مستقل داره از دو نوع. حالا این فرع رو میرسید، نه فرض کنید هر دو اداه، هر دو ادا یا هر دو قضا، اختلاف سبب مگه موجب اختلاف مسبب میشه؟ مثل اینکه مولا به من میگه انجا از زیدون فتصدق بدر همه انصافرت فتصدق بدر همه، حالا هم زید آمد پیش ما هم سفر رفتیم، آیا من صدقه اول رو که میدم یه درهم میدم به فقیر باید نیت کنم به خاطر مجیء زیده، درهم دوم میدم نیت کنم به خاطر سفر؟ نه، تعدد اسباب که موجبه این نمیشه مسبب تبایع مختلفه بشه، نه، مسبب طبیعت واحد است. من تو دو فرد از این طبیعت واحده رو باید بیارم طبق اصل عدم تداخل در اسباب. بله بله، اینجا که از اینو فتصد بدرم، من همینجوری یه درم دادم به فقیر، بعد فهمیدم که مولا گفته اینجا که از اینو فتصد بدرم، دادم صدقه درهمون دیگه. اگر عنوان ادا و قضا باشه اون فرق میکنه، اون عنوان ادا و قضا عنوان قصدی است، اما نماز آیات زلزله با نماز آیات کسوف اینا عنوان قصدی نیست. نگید آقا روایت میگه فصل له، فصل له، نه این که نماز آیات عنوان قصدی میشه که نماز آیات برای ابر سیاه، نماز آیات برای نمیدونم طوفان شدید، اون لهم ملاک تشریعه، یعنی واجب است نماز آیات بخونی، سبب وجوب نماز آیات، این سبب هست، بیشتر از این ظهور نداره. اگر منافات با فوریت عرفی نداره، نه، اول نماز آیات کسوف رو میخونه بعد نماز آیات زلزله رو میخونه، مشکلی نداره. پس عنوان قصدی بودن دلیل میخواد، ما دلیل داریم که مثلا نماز ظهر و نماز عصر با اینکه ظاهرشون مشترکه ولی عنوان قصدی هستن، الا ان هذه قبل هذه، نماز ظهر قبل از نماز عصر است، نماز صبح با نافله صبح ظاهرشون مثل هم هست ولی عنوان قصدی هن. چون در روایت داریم که مثلا نافله صبح و قبل از فریضه صبح بخون، اما جایی که دلیل نداریم خلاف اطلاقه که ما بگیم نیاز به قصد خاص داره. شما یه روزه قضا از امسال داری، یه روزه قضا از پارسال، یه روز روزه میگیری نیت هم نمی کنی برای امسال یا پارسال، مشکلی نیست، یه روز روزه قضا از گردنت برداشته میشه. بله تعین نداره. ولیکن تا قصد نکنی که روزه قضا امسال یا کامل روزه قضا نگیری، اثر خاص قضا روزه امسال بار نمیشه، یعنی کفاره تأخیر رو باید بدی. اما امروز یه روزه گرفتی قصد نکردی برای قضا روزه امسال یا پارسال، فردا هم یه روزه دیگه گرفتی تموم شد، قصد هم نکرده بودی که برای امسال یا برای پارسال، مشکل نداره. موارد مختلفه ها. این زابهین میگن ما مثلا 150 حاجی داریم، وای اشتباه کردن اینجورا، 150 گوسفند بریدن به هیچ درد نمیخوره، چون تعیین نکردی که این گوسفند الف مال حاجی الف، گوسفند ب مال حاجی ب. ولو اجمالا یه لیستی می نویسید، بعد بگید بر اساس اون لیست به ترتیب اون لیست ذبح میکنید. اونجا درسته، چون عنوان قصدی ذبح انهاز الهاج، ذبح انزالک الهاج، این مثل مونه که نماز قضا بخونی نیت نکنی از پدرت میخونی از مادرت، نمیشه. موارد مختلفه و رضا در ما نهنفی ما میگیم نیاز به قصد نیست. مسئله 23 چون آسونه سریع میگم، راجع به اینه که صاحب الروه میگه گاهی کسوف کامل نیست، ولی به طور کامل نور خورشید مخفی میشود. خسوف ما کامل نیست، ولی به طور کامل نور ما مخفی میشود. بعد اینجا فرمودن که ما احکام کسوف ناقص رو بار میکنیم، احکام کسوف کامل رو بار نمیکنیم. جناب صاحب الروه بعدش البته احتیاط کردید که احتیاطا احکام کسوف کامل رو بار کنید، بعدا اگر جاهلم بودید قضا کنید. جناب صاحب الروه اولا همچو فرضی کدوم عالم منجم تایید میکنه که با اینکه کسوف کامل نیست ولی در این حال کل نور خورشید پنهان بشود؟ ثانیا اصلا کسوف کامل یعنی همین، چه کار داریم که اون قرص خورشید بخشیش با دستگاه‌های علمی دیده می شود؟ مهم اینه که از نظر حس مردم دیده نمی شود، این میشه کسوف کامل. اولا این فرض که بگیم از نظر دستگاه علمی بخشی از خورشید آشکار است ما نمیبینیم، بعیده. بر فرضم باشه چیکار به دستگاه علمی داریم؟ عرف همینو کسوف کامل میدونه دیگه، همین که نور خورشید کاملا پنهان بشه، و لذا این احکام کسوف کامل رو داره. بقیه مطالب انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.